بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی صفحه 86 تاریخ 22/9/1401 جلسه 51. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد که مجهول المالک امرش با امام علیه السلام و به طور کلی میتونیم بگیم با حاکم شرع، چون حالا بر اساس اینکه در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط نائب امامه، لذا میگیم امرش با حاکم شرعه، که حالا حاکم شرع یا امام معصومه یا نائب او. مال مجهول المالک این وضعیت رو داره. خب وقتی این رو فهمیدیم، گفتیم فقط یه مورد از مجهول المالک حکمش عوض میشه، اون مجهول المالکی که لغته باشه و علامتی هم که صاحبش رو بتونیم پیدا کنیم داشته باشه. اگه مجهول المالک لغته بود، یعنی مالی بود که پیدا شده بود، نه اینکه صاحبش اون رو جا گذاشته بود، مال پیدا شده بود، در این صورت که مال پیدا شده باشه و علامتی که صاحبش پیدا بشه داشته باشه اونجا گفتیم یه سال باید بشناسونی، تعریف کنی و بعدش صدقه بدی. ولی اگر این نباشه باید چه کار بکنی؟ باید حکم مجهول المالک رو بار کنیم، یعنی فحص بکنی تا یأس از ظفر به صاحبش. بعض این که یأس پیدا کردی، امرش با امامه، با نظر امام در اون مال تصرف کنی. اگر امام فرمود صدقه بده، صدقه بده. اگر امام فرمود نه باش فلان کار عام المنفعه رو انجام بده، همینجور. اگر هم اجازه داد خودتون تملک کنید، بازم اشکالی ندارد، چون والله ما له صاحب البیت. آقای حلی میفرماد وقتی این مطلب روشن شد، در بحث اوراق نقدی تکلیف روشن میشه. چون اوراق نقدی اگر تو کوچه شما پیدا کردید یک اسکناس رو، این علامتی ندارد که صاحبش رو بتونید بشناسید. یا یه جا یه کسی اسکناسی رو جا گذاشته بود، علامتی ندارید که صاحبش رو بشناسید. این مجهول المالک محسوب میشه و حکمش این است که اول به مقداری که یأس پیدا کنید از ظفر به صاحبش برید فحص کنید. فحصش به سال مقید نشده، اگه کمتر از سال یأس پیش آمد فبها، نه بیشتر از سال. خلاصه تا سرحد یأس باید از صاحبش جستجو و فحص کنید. وقتی پیداش نکردید چی عزیزم؟ برید سراغ حاکم شهر و از او بپرسید که چه کارش کنم. میفرماد این وضعیت اوراق نقدیه میشه. ممکنه شما اینجور بگی، بگی بابا، بگه نمیگید که نشونه نداره که صاحبش پیدا بشه، فرض بر اینه. خب اگه نشونه نداره که صاحبش پیدا بشه، دیگه تعریف کردن و اینها نداره، از همون اول ما مأیوسیم. اگه نشونه نداره، از همون اول ما مأیوسیم از پیدا کردن صاحبش. سلام علیکم. میفرماد نه، اینجور نگید. ممکن است یک مالی هیچ نشونه ای نداشته باشد که صاحبش پیدا بشه، ولی در این حال ما اعلام بکنیم، کسی بیاد که مطمئن بشیم این مال اوست، میشه، هیچ علامتی ندارد که صاحبش پیدا بشه، فرض بر اینه. ولی یه کسی میاد ادعا میکنه، میگه مثلا فرض فرمود که بهش میگیم که علامت نمی صاحبش پیدا بشه، میگیم چند بوده، میگه مثلا یک اسکناس مثلا 10,000 تومانی بوده، مثلا اینجوری میگه. خب این یه اسکناس 10,000 تومانی، خب میگیم خب نشونیشه که گفت 10,000 تومانی بوده، خب این خوبه دیگه، همین که گفت این 10,000 تومانی بوده مال اینه. یا مثلا ممکنه بارستر فرض فرمود یه آدمی که مثلا مغازه نونوایی اومده بود نون میگرفت، نیم ساعت هم دکون نونوایی بود، ما هم او از در رفت بیرون تا وارد شدیم دیدیم این پول افتاده، این پول افتاده و برداشتیم و بعدن اعلام کردیم، همون آقا اومد گفتش آقا این پول از من افتاده، ما اینجا اطمینان پیدا میکنیم، چون خودمون درسته این پول نشونه ای نداشت که صاحبش پیدا بشه، ولی از این که این آقا اومد ما خودمون وارد نونوایی شدیم دیدیم که بله این پول الان افتاده اینجا و اینم رفت، بعدش خود همین اومد گفت پول منه، ما مطمئن میشیم مال اینا. پس درست است که فرض این از هیچ نشونه ای نداره صاحبش پیدا بشه، ولی این باعث نمیشود که شما فکر کنی که پس دیگه از همون اولش ما یأس از ظفر به صاحبش دارم. نه، ممکن است در اثر اعلام کردن با وجود اینکه هیچ نشونه ای نداره کسی بیاد که ما مطمئن بشیم این صاحب این ماله. این تا اینجا. پس تا حالا شد مجهول المالک و با اجازه امام قرار شد که به مصرفش برسونیم. سوال این است که حالا ما با اجازه مالک او رو صدقه، با اجازه شارع یعنی حاکم شرع، با اجازه حاکم شرع رو صدقه دادیم، صدقه دادیم، بعدش صاحبش پیدا شد، آیا ما دوباره باید به صاحبش برگردونیم، خودمون غرامت رو کشیم؟ مرحوم آقای هلی می‌فرمان اینجا این غرامت کشیدن یا نکشیدن ثمره این است که ما مجهول المالک و حکمشو چی بدانیم. اگه بگیم مجهول المالک ملک امامه یه نتیجه میبریم، اگه بگیم مجهول المالک را ملک امام نیست بلکه حکم اولیش تصدقه که خود اون شخصی که پیدا میکند ولایت بر تصدق داری، حکم اولی صدقه داده، نه اینجا حکم دیگری پیدا میکنه. اگه بگیم که ملک امامه، خب ملک امام بود، امام به ما فرموده صدقه بده دیگه، اون مالک اصلیش بیاد فایده ای ندارد. از وقتی که من مأیوس شدم از ظفر این شد ملک امام دیگه، ملک او نبود که بیاد بعدن ادعایی بکند، از ملک او خارج شد، ملک امام شد، حالا برگردد تأثیری ندارد. لذا من وظیفه غرامت کشیدن و جبران خسارت ندارم، برخلاف این که بگی آقا نه مال او بود و به ملک امام در نیامد و من مال او را صدقه دادم. خب اگر من مال او را صدقه دادم، خودش پیدا شد که آقا من راضی به این صدقه نیستم، خب باید غرامت بکشم دیگه. این ابتدا این فرق رو میذاره، میگه پس فرق است در این که این که ما بحث میکردیم آیا مجهول المالک حکمش چیه، آیا حکمش این است که ملک امام میشود یا ملک امام نمیشود، خود اون شخصی که واجد هست ولایت بر تصدق داره، این که ما اینا رو بحث میکردیم به خاطر این بود که اینجا این ثمره بار میشه،
که اگه بعدن برگشت و گفت مال منم برای چی صدقه دادی؟ اگه ملک امام شده باشه دیگه او هیچ حقی نداره. اگه ملک امام نشده میشه ملک خود او بوده است و من او رو صدقه دادم. خب این یاد میگه بابا تو ملک منت میگه صدقه دادیم چرا؟ خب دادی میگه من راضی به این ثوابش مال تو. اون مال ما رو جبران بکن. مرحوم آقای هلی فرموده است در بد و امر این ثمره هست، ولی به نظر من میرسد، آقای هلی فرمود، حتی اگرم اون قول را بگوییم که مجهول المالک بر ملک مالکش باقی میماند تا لحظه تصدق و ملک امام نمیشود، حتی این نظریه را هم بگوییم باز هم مالکش بیاد حقی ندارد. حالا من عرض میکنم نفرموده به چه دلیلی. من حالا یه نکته خدمتتون عرض کنم، عبارتو بخوانم یه خورده. در صفحه 86 سطر 4 و حیث و عرفت بعد تقدیم الاخبار الدال على تصدق به مجهول المالک بعد مراجعت الامام علیه السلام فیه یظهر لنا به وضوح حال الاوراق نقدیه. و وقتی که فهمیدی بعد از تقدیم اخباری که دلالت میکرد بر تصدق به مجهول المالک بعد مراجعت امام فیه در مجهول المالک، حیث و عرفته یظهر لنا، این بعدش چیه؟ شما بعد داره؟ نه حیث و عرفته، نه از اولش. بعد یعنی چه اینجا؟ ها، حیث و عرفت تقدیم الاخبار الدال على تصدق به مجهول المالک بعد مراجعت الامام فیه، حیث و عرفت تقدیم اخبار را یظهر لنا به وضوح حال الاوراق النقدیه. این کلمه بعد اولی جایی نداره از نظر معنا شدن، ضرورت نداره. میخواد یه بار دیگه میخونیم شما مثل من به ذهنتون میرسه؟ نه، میگه این تقدیم میکنیم این اخبار رو، خودمون تقدیم کردیم، تقدیم کردیم اخبار تصدق مجهول مالک را. حیث و عرفت تقدیم اخبار دال بر تصدق به مجهول المالک را بعد مراجعه امام، اینو که فهمیدی بعد از این یظهر لنا به وضوح.
مثلا بعد اولی متعلق به عرفته، بعد دوم متعلق به تصدقه.
خب به معنی کن ببینم،
وقتی فهمیدی بعد از تقدیم اخبار.
خب بعد تقدیم ها چی رو فهمیدی؟
چی رو فهمیدی؟ یظهر لنا.
نه دیگه، یه چیزی فهمیدی و بعدن یظهر لنا، اون شما متعلقه اون چیزی فهمیدی نمیاری. حیث و عرفت بعد تقدیم اخبار یه چیزی را یظهر لنا، خب یه چیزی باید اون چیزی را نداری، شما مفعول عرفت را شما نداری. اگر بعد تقدیم را این تقدیم را مضاف الیه بعد بگیری این میشه ظرف. حیث و عرفت بعد تقدیم اخبار، خب چی را؟ نه بابا، اخبار داله علت تصدق دیگه، این نه دیگه، اخبار داله علت تصدق، این تصدق متعلق به داله است، عدالت علت تصدق. خودش تقدیم رو داره دیگه. نه نه. و حیث و عرفت میفهمم یعنی بعد ما تقدم، میفهمم چی میفرمون، حیث و عرفت بعد و بعد ما تقدم، نه ضرورتی ندارد دیگه.
نمیخواد. و حیث و عرفت تقدیم اخبار داله را، و چون که شناختی که اخباری داله برزن این مقدم میشود، ظاهر میشود به وضوحن حال اوراق نقدیه و ما شاکله ها که تواب حال اوراق نقدیه رو پیدا میفهمیم و ما شاکله ها، ما شاکله ها یعنی اونی که تواب البرید یعنی تمرهای پستی و تذاکر القطار از ساریت المفعول و اون بلیت های قطار که ساریت المفعوله، مفعول یعنی اثر، از ساریت جاری یعنی عمومی، از ظاهرا مقصودش این است که یعنی اون بلیت قطاری که در حق شخص خاص صادر نشده باشد، چون بلیت قطاری در حق شخص خاص صادر شده باشد برای دیگران ارزش ندارد که اون مال حساب نمید، فقط در حق او طرفه. الان تصدق بدیم، اون تصدق به کی بدیم؟ به یه فقیر بگیریم و سوار قطار شو، نمیت سوار قطار شد چون به اسم اون شخصه. نه، اما اگر به اسم، مثل بلیت های اتوبوس که به اسم شخص نیست، بلیت قطار رای ما به اسم شخصه. حالا فرض کن بلیت قطار مثل بلیت اتوبوس باشه که به اسم شخص نباشه، یا او چیه اون ما تو قطار، رئیس قطار گیر نمیدهد به اینکه چه کسی قرار سوار شه، درسته به نام شخصم باشد اما او گیر نمیدهد، هر کسی یه بلیط دستش باشه میگه بیا سوار شو، کار ندارد که مثلا تطبیق کند با خصوصیات نمیدونم شناسنامه یا فضا. از ساریت المفعول یعنی اثرش عمومیه، مفعول یعنی اثر، از ساریت ها اون بلیت های قطعی هایی که اثر عمومی دارد، یعنی اینطور نیست که در حق شخص خاص صادر شده باشد. خب حالا شما اتوبوس های شرکت واحد رو در نظر میگیرید دیگه،
نه من قطعه قوم تهران هستم، اصلا پولم بده سوار
بگیرم. آه خب بله، امبلت اتوبوس حالا تا الان چند سال ور افتاده شده کارتی، قبلش یادت همه تو یاد بلیت داشتی دیگه، بلیت اتوبوس به اسم کسی نیست، اتوبوس های بین شهر، تو شهری، داخل شهری. خب ولابد دفیا من التعریف، پس اینها فانها اموال لا یعرف صاحبها، اینا اموال که صاحب شناخته نمیشه، ولابد خب شد مشروع رو چه کنیم، لابد من التعریف حتی یحصل الیأس عن الاصول على صاحبها، باید اول یأس پیدا کنیم و بعدش بریم سراغ امام. اینجا یه تذکر میده و اینجا همون جواب و اشکاله رو نکیم که خب اگر که علامتی نداره که صاحبش پیدا بشه، خب بس از اول ما مأیوسیم دیگه، دنبال چی میگردی؟ یه وحازهی و امکانت غیر معلمه و ممیزه الا ان بعض القرائن الخارجیه قد توجب اطمئنان النفس به صدق لهجت من یدعی انه صاحب بها. فرمود که و این اوراق نقدیه اگرچه علامتی ندارند و تمییزی ندارند که بشه صاحبش رو تشخیص، چون این مفروض بحث مانه، اگر یکیش علامت داشته باشه که ساکه بشه او دیگه بس خارج میشه، مثلا فرض کن سه تا پول، این سه تا پول متشاله شده تو هم دیگه، یکی اومد نشونه اینو داد، خب این میگه یه دو هزاریه، یه هزاریه، یه پونصدی، این ستار مثلا متشاله کردم تو هم دیگه، خب این علامتی دارد که یعرف صاحبها، این که محل بس، یا مثال که یه روز آقای حجازی میزد که مثلا تو کیف پول پیدا میشد، با کیف پولش، پول با کیفش پیدا میشه، خب اون کیف علامت داره که صاحبش هست، اون پول هم مال همون صاحب اون کیفه دیگه، مال یه نفر دیگه که نیست که، مال همونه، پس اینا علامت داره که صاحبش پیدا میشه. مفروض ما اون پول وقت نیست که هیچ علامتی نداشته باشه، مفروض بحث اینه. میگه خب کسی میگه اینجا که هیچ علامتی نداره، به هیچ وجه علامتی نداره، خب دیگه چیز ندارد دیگه، ما از همون اول مایوسی. میگه نه، ممکنه هیچ علامتی نداشته باشد ولی باز هم یه نفر بیاد بگه ما مطمئن شیم ای صاحبشه،
و حاضهی، یعنی این اوراق نقدیه اگرچه فرض این است که غیر معلم است، یعنی علامت ندارد، فرض اینه، الا این که بعض قرائن خارجی چه بسا موجب اطمینان به صدق لهجه، صدق لهجه راستگویی، به راستگویی کسی که میگوید من صاحبش هستم. و علی ای حال، به هر حال، حالا به هر حال که وقتی که یأس پیدا شد بعد حصول الیأس من غیر نظر الی مرور سنه او اکثر، ببین دقت کن، یأس که حاصل شد، ما دیگه کار به سال نداریم، میخواد سال گذشته باشه، میخواد نگذشته باشد، بعد حصول یأس من غیر نظر الی مرور سنه او اکثر ولم یحصل صاحبها، صاحبش هم پیدا نشد، لابد دفیها من الرجوع الی الحاکم الشرعی، به حاکم شرع رجوع کنیم. اوجا فرمود والله ما له صاحب غیری. ولی خب فقها میگن که مجتهد جامع الشرایط و حاکم شرع نایب عام امام زمان است در غیبت، لذا عنوان عام میشه، خود امام معصوم نیست، رجوع الی الحاکم الشرعی که عم از امام معصوم و فقیه جامع الشرایطه. اگر قول و قبول نکنیم، ولایت این مال به خصوص فقیه نمیشه، میشود بگیم که خب خود از باب امور حسبه یا ولایتش به مجتهد میرسه یا به عدول مؤمنین میرسه، یه بحثای دیگه پیش میاد. یعنی ولو ما این قول رو قبول نکنیم، نگوییم که فقیه جامع الشرایط تمام مناسب امام رو در عصر غیبت دارد، این رو قبول نکنیم، باید بریم از سراغ امور حسبه، بگیم خب یه اموریست که میدونیم که شارع نمیخواد رو زمین بمانه، از جمله همین ماله، اینو به کی رجوع کنیم؟ قدر متیقنش رجوعه به فقیهه. اگر هم کسی در یه جایی فقیه نبود، میشه عدول مؤمنین، رجوع میکنیم به فقیه یا عدول از باب امور حسبه.
لفظ حاکم شرعی نارمند و تمام مناسب باشه خوابیده، حاکم شرعی که آقایی میگن ظاهرا همون فقیه میگن، به اینجوری نیست.
خب اگر که اون فقیه منصب حکم نداشته باشد که خب چجوری حاکم شرعی میشه؟ این که میگه حاکم شرع یعنی میخواد بگه فقیه منصب حکم رو دارد. اگر کسی گفت نه فقیه منصب حکم ندارد، لذا توی امور که بهش مراجعه میکنیم از باب امور حسبیه میشه. آره، حالا ممکنه کسی این قسمت فرند این حرف رو بزنند، از باب اینکه بگه قبول نکنند، چون یک یا قبول نکند که همه مناسب امام رو دارد، یا همه مناسب رو قبول نکند بگه نه در حد مناسب امام رو دارد، یا ممکنه تا پایین تر بیاد در بحث قضا هم مناقشه کند، بگه که فقیه نمیتواند حد بزند، کمون که بعضی از فقها در عصر غیبت این نظریه رو ملتزم بودند که فقیه نمیتواند حد بزند، فقیه میتواند فقط قضاوتهای مالی مردم را قضاوت کند. این آراء دیگه است، اگر کسی این آراء را پذیرفت دیگه حاکم شرع به فقیه گفته نمیشود. کی به فقیه میگیم حاکم شرع؟ وقتی مناسب امام، اجتماعی امام رو برای فقیه پذیرفته باشیم. وقتی مناسب اجتماعی امام رو برای فقیه پذیرفتیم، اون وقت فقیه هم میشه حاکم شرع. لذا وقتی میگه الحاکم الشرعی، یعنی این میخواد بگه که یعنی ما برای فقیه مناسب امام رو پذیرفتیم. خب مناسب اجتماعی شد لاقل، حالا تا همین حد، لیعزن به تصدق به ها انصابه ها او یعمر به ها فی صرف ها. خب پس رجوع به حاکم شرعی، حاکم شرعی چه میکنه؟ یا اذن میده تصدق، یا این که میگه با هر برو مثلا باش فرض کن که پل بساز، یعمر به ها فی صرف جهت اخرى حسب نظرهی. و بعد هازا فلو التقط شخص شیء من واقع نقدیه و ما کان الا شاکلته ها. خب
اینطور شد فقط عرفتن نهو لایت رو تملک و ابدال. خب نمیتونه اگر پیدا کرد ابتدا مالک بشه، باید رجوع کنه به حاکم شرعی بعد از حصول یأس از آمدن صاحبش. خب رجوع کند به حاکم شرعی، این لیقول متعلق به حاکم به رجوعه، رجوع کند لیقول او حاکم شرعی کلمه اشرافی ها، کلمه یعنی رأیش را قبلا معنا کردم، یعنی تا رأیش را ابراز کند لیقول حاکم شرعی کلمه یعنی رأیش را، تصدق کن، تملک کن، هر کاری گفت باید بکنی. حالا این کارا تمام فلا عمل الملتقد کل ذلک، این آدمی که پیدا کرد اون اسکناس را، این اوراق نقدی را، این کارا را انجام داد و به دستور حاکم شرع رفتار کرد. اول رفت و بررسی کرد و صاحبش پیدا نشد و مایوس شد و بعدش هم داد و تصدق بالمال ان صاحبه بعد از حضور حاکم شرعی، همه ای کاری که کرد سر کله مالک پیدا شد. و بعد هازا حذر صاحب المال، صاحب مال پیدا شد، گفت خب مال ما رو شما صدقه دادی، ثوابش مال شما، اما ما تو دنیا خودمون بهش احتیاج داریم. فهل له المطالبه بالمال اولا، آیا میتوند مال رو مطالبه کند؟ ایشون میفرمود از ظاهر عدم ذالک، ظاهر این است که حق مطالبه مال رو ندارد. چرا؟ لان الامام علیه السلام اول حاکم الشرعی انما فعل ذلك به حسب ولایته الشرعیه فلا حق له به مطالبته، اون ولایت بر این مال داشت، ولایت داشت بر این مال رو که چه کار بکنن. این میدونید این جمله را ببینید، تعبیر آقای هلی میگه به حسب ولایته الشرعیه، این ولایت یه چیزیست یه مقداری رقیق تر از ملکیت، چون والله ماله صاحب غیری ممکن، یعنی این مال منه، ممکنه رقیق تر من کنی ولایتش با منه. میگه حتی اگر رقیق هم این جمله رو معنا کنی والله ماله صاحب غیری، لا اقلش یعنی چی؟ یعنی ولایتش با منه دیگه. وقتی میگه مال منه، اگه نگی ملکه، ملک میشه، لااقلش یعنی در اختیار منه. میگه اگه در اختیار او هم بوده، ولایتش با امام بوده یا با حاکم شهر بوده، بر اساس ولایت خودش تشخیص داده که این کار انجام میشه، دیگه او صاحبش بیاد روشن است که که نمیتواند چیزی باشه، چون ولایت داشته بر این. مثل این میموند که پدر که بر فرزندش ولایت دارد، از باب ولایت مال او رو میفروشد، فرزند دیگه نمیتونه بیاد معامله رو فسخ بکنه، چون ولایت داشت پدر، یعنی تصمیمش در حق او نافذ بود، ولایت که داشت نافذ بود. میگه خب انما فعل ذالک به حسب ولایته و شرعیه علیه، یعنی بر اون شخص، حواست هست؟ بر اون شخص ولایت داره.
چرا تعارض نگفتن
دوتا همسوه. ببین روایت فرمود والله ماله صاحب غیری، این متن روایته، این بگه ماله صاحب غیری، یعنی یا معنی که این ملک امامه، یا این که معناش نیست که ولایتش بر امامه، و دیگه تمام شد دیگه، او شخص، اون ملکیت ثابت، او شخص میشه تحت ولایت امام. وقتی گفت والله ماله است، والله ماله صاحب غیری، دو تا احتمال داره، یا اصلا مال شد مال امام، این که دیگه راحته که معلومه که اون برگرده، چون مال اون نیست دیگه. اگر میگه نه مالش نیست و ماله صاحب، یعنی ولایت بر عهده منه، یعنی من ولی اون شخصیم که مال گم کرده نسبت به ایمال، من ولیم نسبت به اون شخص نسبت به ایمال. حالا اگر من ولیم، ولی به مصلحت خودش کاری که کرد دیگه بر نمی کرده دیگه، مثل همه ولیای دیگه است. ولی یه طفل وقتی در مال طفل تصرفی می کند به ما یراه و مصلحتن لطفل، تمومه دیگه. اینم همینجور
آره دیگه، این روایت گفت خارج شد، والله ما له صاحب غیری، این روایت اومد به ما گفت دیگه او صاحبش مالکش نیست. حالا معنی کردیم یا مالکش نیست یا ولایتش اومد دست امام، بالاخره یکی از این دو تا اتفاق افتاد. حرف اینه انما فعل به حسب ولایت شرع علیه، این زمین علیه به کی میخوره؟ به او صاحب مال میخوره. یه امام ولایت بر او داره، فلا حق له به مطالبته، حق ندارد برای اون شخص که مطالبه. و هازا به خلاف مالو کان الملتقط قد تصدق بالمال من دون مراجعه الحاکم الشرعی لیستأذن به، اما اگر مراجعه نکرده است به حاکم شرعی که اجازه بگیرد، مراجعه نکرده است، خودش داده و ما پذیرفتیم ولایتش رو هم، لو قلنا به ولایت الملتقط او من بیدهی مجهول المالک، بگیم او خودش ولایت بر تصرف داره، میتونه صدقه بده. اگر گفتیم خودش ولایت دارد میتونه صدقه بده، یعنی اون روایت رو پذیرفتیم که خودش صدقه بده، اینجا میتونه صاحب مال بهش رجوع کنه. فإن صاحب المال یتمکن حین اذن من مطالبت شخص به ماله، میتونه مالش رو بیاد مطالبه کنه. چرا؟ چون فرض نست که تا لحظه آخر مال در ملک او باقی بود، مال در ملک اون مالک اولش باقی بود. حالا این شخص ولایت داشت در تصرف در این مال، ولی مال به ملک او باقی مونده بود، ولایت در تصرف داشت. خب ربع ما میتونه برگرده، ربع ما یقال ذالک، میگه این حرف یعنی این ثمره چه بسا گفته میشود، یعنی گفته میشود فرق است بین این که شما بپذیرید ولایت دارد امام بر اون شخص و بین این که بگید ولایت دارد اون شخص ملتقط بر مال، اگر بر تصرف در این مال. اگه گفتی ولایت دارد امام بر اون شخص که حرف بحث حرف ماست که والله ما لو صابون غیری، اگر اینو گفتی اینجا نمیتونه برگرده. ولی اگر گفتی نه رجوع به حاکم شهر نمیخواد، خود او ولایت در تصرف در این مال در خود ملتقط، میگه که خب اینجا صاحبش اومد، چون به ملکیت صاحبش باقی مونده مثلا میتوند صاحبش بیاد برگردونه. بعدش اشکال میکند ولیکن نصحیح ان مجهول المالک حتی لو قلنا به ان ولایته به ید من کان المال عنده فان هذا المقدار بنفسه کافن فی نفوذ التصرف، میگه درسته حتی ما اگر در باب مجهول المالک بگیم ولایت اون مال، نه ولایت اون شخصا، فقط ولایت اون مال به ید کسی است که مال نزد اوست، همین مقدار رو هم بگیم این کافی است در نفوذ تصرف، و اگرچه ولایت بر نفس مالک نداشته باشد، کمان که نمیده امام و حاکم شهر هست که ولایت بر نفس مالک داره، اونجا ولو بر نفس مالک داشته. خب اینو توضیح دیگه نداده، ایشون رد شده. نکتهش این استش که این وقتی که ولایت بر خود تصرفه، همه کسانی که ولایت بر تصرف دارن ولو این که ولایت بر تصرف اون مال داشته باشن کافیست برای این که نفوذ داشته باشه، چون که ولی میتواند به آنچه که مصلحت هست تصرف بکنه دیگه، هر مصلحتتون رو تصرف بکنه. مثلا فرض بفرمایید که بله نه نه نه، الان میخوام بگم کسی که ولیس بر تصرف در این مال، یه وقت است یه نفر ولیس بر شخص
مثل پدر که ولیس بر بچهش، بر خردسال، بر سبی، بر سبیه، یا مثل پدر که ولیس در نکاح دختر باکره، ولی خود اوست. اونجا که ولی خود اوست، خب شکی نیست که تصرفش نافذه. اینجا بحث است که ولی خود او الان قبول نکردیم، گفتیم فقط ولایت بر تصرف در مال داره، چون در اون روایت اینجور آمد که تو صدقه بده مال او را، خب یا صدقه بده مال او را، تو ولایت بر صدقه دادن فقط برات درست شد. این آقای هلی میفرماد که اینم همینجور، همین مقدار کافیست. چرا این مقدار کافیست؟ این طور به نظر من میرسد. ایشون باید برای که اینو مدللش کنه اینجور بگه، بگه که تو اون روایت هایی که آمده بود برای ولایت بر تصرف، که دو تا روایت بود، اون روایت امانت بود و اون روایت تصدق، این اگر که باید بعد از رجوع آمدن و بازگشت او طرف ما مال رو به او میدادیم، باید تو این روایات یه تذکری به ما میداد. تو این روایات تذکری در این مورد نبود. اطلاق مقامی اقتضا میکند، چون ذکر نکرده دیگه راجع به اون، اطلاق مقامی اون روایات اقتضا میکند که واجب نباشد. بله، ما یه روایت داشتیم که اگه صاحبش اومد غرامت میکشه، ولی اون مال لغته بود و مال بحث ما در بحث خودمون داریم صحبت کنیم. اونجایی که میگد که صدقه بده، یا اونجایی که میگد امانت نزد تو باشد، اونجاها چیزی نگفته بود که اگر صاحبش بعدا اومد صدقه بده. شاید ایشون به این نکته میخواد تمسک بکنه. خب تنبیه، این یک کلمه رو من تمومش کنم، این میخواد تمام بشه.
چرا؟
خب فضولی اسم صاحبشو میخواد، این صاحبشو میگه نه، فضولی بدون اسم صاحبش که درست نمیشود که. فضولی تصرف بکنیم بعدا صاحبش اجازه بده. ما میخواییم بگیم از همون اول که دادیم ملک اون فقیر میشه میره، اون صاحبش ولو بعدن بیاد راضی نباشه، اصلا معلوم پیدا نشه صاحبش. فضولی اگه درستش کنیم با اذن رضایت صاحبش با درستش بکنیم. ما میخواییم بگیم این تصرف ممضات، کار به صاحبش نداره. تنبیهون، این تنبیه میخواد تذکر بدهد که مجهول المالک دو تا مصداق داره، یکی مالی که صاحبش معلوم نیست، یکی مالی که صاحبش معلومه، مکان او صاحبش معلوم نیست. مثل این که یه وقتی از یه مالی هست خدمت اون عرضم که معلوم است روش هم نوشته است آقای فلانی، ولی آقای فلانی رفته از کشور، هیچ اثری ازش نیست که کجاست، مفقود الاثره، هستش یه جایی هستش، کجاست معلوم نیست. این هم مثل مجهول مالکه، حکم مجهول مالکو داره، از روایات برمیاد اینم مجهول مالکه. درسته شما میگید نه معلوم مالکو، ما میدونیم فلان آقاست، میگه عنوان مجهول مالک دو تا مصداق داره، یکی من لم یعرف هو، یکی من لم یعرف مکانه، اونم مسئول از روایت رو در میاره. الان تنبیه بود من متاو البس عرفنا ان مجهول المالک هو المال الذي لا يعرف صاحبه. تو بس ما اینطور معنا کردیم، مسئولی که صاحبش رو میشناسیم، پس یعنی صاحبش حتما باید نشناسیم. لکن شیخون الاستاذ یعنی جناب آقای هلی اراده میخواد به ما تنبیه بدهد الا توسعت حاضر تعریف، یه تعریف توسعه دارد و شموله للمال، کدوم مال؟ معلوم المالک للمال، معلوم المالک و مجهول محل الاقامه، مالی که مالکش معلومه ولی محل اقامت اون نمیدونیم کجاست. به حیث لا یشترط فی المال ان یکون صاحبه مجهولا من الابتدا، لازم می که از اول صاحبش به هیچ وجه معلوم نباشه. لیکون منطبقا، این لیکون تا مورد انطباقش کجا باشه؟ این مثال مثل امانت التی اودعها اللص عند آخر، مثالش این میشه که بله اون مثال روایت داشتیم که دوز اومده بود مال نزده شخصی گذاشت و خب اون شخصو که اینجا که نمیدوند که دوزی مال دوزی مال آفاری کجا دوزیده، پس شخصش معلوم نیست. اون وقت امین اومد از امام سوال کرد که من این ودیعه رو چه کنم التی لا یعلم صاحب الحقیقی. پس لا یشترط ان یکون مجهولا لیکون منطبقا، دقت کنید یه خورده با تعبیر اصلاح بشه، لیکون منطبقا تا منطبق شود، یعنی بگم که لیکون منحصرا انطباقه، یا تعبیر درست نه لینحصر انطباقه، نباید اینجوری باشه تا مورد انطباقش منحصر بشه. گفتن شد چی عرض کردم؟ نباید باشه لیکونمون، این که مسلم مصداقش هست، میگیم اینطور نیست تا لینحصر انطباقه که انطباقش منحصر در این مورد باشد. تا اینجا درست؟ بل یکون المال مجهولن، بل که مال مجهول حساب میشود حتی ولو عرف صاحبهو لیکن جهل محل الاقامه، محل اقامه شده درستی محل الاقامه و بحث ان فلم یؤثر علی، بگردیم پیداش نکنیم. مثل کجا؟ کما تزمنت و روایت المتقدمه فی من بقی اندهو بعض و متاع رفیقهی، میگه یه مدتی تو مکه با هم بودیم، اون مالشو پلو ما گذاشت یا ما مالشو اشتباه بعدشیم رفتیم، این صاحبشو میشناسه ولی نمیدونه کجاست، اگر ببیندش میتونه تشخیص بده. فان ذلک المال معلوم مالکهو لانه متاع رفیقهی، بابا سال هفته ها با هم توی اتاق زندگی میکردن، مالکشو میشناسه. لکنه جهل محل و اقامت زال، جهله نمیشناسد محل اقامت، فکان فی اداد المال مجهول المالک، اینم مال مجهول مالک شد. پس مالک دو مصداق دارد، یکی اینکه صاحبش رو نشناسیم یا صاحبش رو نشناسیم مکانش رو نشناسیم. والخلاصه بعد هازه توسعه فی المال مجهول المالک، و از این توسعه که مال مجهول دو قسم پیدا کرد، نرا کلما کان لهو اعتبار مالی، هر چیزی که ارزش مالی، هر کاغذی که ارزش مالیت داشته باشه، مثل اسکناس یا تمر و نمیدونم خدمتتون از کن بلیط و ماننده اینا، ولم یوم چرا کل ما باید باشه، کل ما کانه، آقایش اشاره میکنم که اگر کل ما میخونید باید رو جدا کنید، کل ما ظرفه، این دیگه سرم نوشته. کل ما کان له اعتبار مالی، هر چی که یه ارزش و مالیتی داشته باشد، خب ولم یمکن تشخیص او به علامات فارغه، علامت خاصی نداشته باشه، لو التقطه و شخص، اگر یه نفر پیدا کرد، یا نه پیدا نکرد بلکه بدون التقاط به دستش رسید، چون فرقی نکرد، گفتیم که هر دوتاش اینجا میشه، چه صاحبش گمش کرده باشه چی گمش نکرده باشه. ولم یعرف صاحبهو فهو مال المش، و صاحبش شناخته نشود، اینجا ما دیگه کلمه اضافه میکرد، ولم یعرف صاحبهو او مکانهو، اصلا قرار بر این شد بعد از این توسعه داریم خلاصه گیری میکنیم، اون نکته که اضافه شده باید اینجا در خلاصه بگنجه ذکر بشه. فهو مال المش مالک لابد فیه من الرجوع الی حاکم شرعی بعد حصول یأس عن مجیء مالکه، اول باید یأس پیدا کنیم، وقتی مایوس شدیم بریم سراغ محاکمه شرعی، لیقول تا رجوع کنیم تا چی بشه، لیقول حاکم شرعی کلمته فیه، لیقول کلمته فیه تا بگوید کلمه‌اش، یعنی تا اظهار کند رأیش در مورد او، این لیقول کلمته او چه بار گفتم، یعنی تا اظهار کند رأیش رو. هازا تمام الکلام در بحث اوراق نقدیه، به فضل خدا و عنایتش انشالله از فردا وارد بحث اعمال بنوک میشیم. الحمدلله رب العالمین.